سلام و وقت بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو زودی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی امان الله میرزایی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. با دنبال موضع‌گیری تند حکومت افغانستان، پاکستان گفته که این کشور با داشتن روابط حسن همجواری با افغانستان متحد است و حملات اخیر در کابل را محکوم می‌کند. اظهارات دیروز رئیس جمهور غنی و دورنمای روابط با پاکستان را با دو تحلیلگر هم در میان گذاشتیم. به دنبال گزارش‌ها و مطالب خبری در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که لیزا حیدری پیشکش می‌کند.
حکومت پاکستان حملات اخیر در کابل را محکوم کرده است. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان موصله در ولایت بغلان جریان دارد و 5 تن به ارتباط قضیه تجاوز جنسی بر اطفال و توزیع ویدیو فیلم های آن در پاکستان دستگیر شدند. تفصیل خبرها. حکومت پاکستان میگوید که با افغانستان حسن همجواری دارد و حملات اخیر در کابل را محکوم میکند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که دو کشور با هم برادر بوده و در مبارزه با تروریسم شریک هستند. این واکنش پاکستان پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور افغانستان به دنبال موجی از حملات مرگبار در کابل گفت تا هنوز پیام‌های جنگ از خاک پاکستان به افغانستان فرستاده میشود. رئیس جمهور غنی افزود که پاکستان باید دفاتر طالبان بان را مسدود سازد و از فعالیت آنها جلوگیری کند. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان موصله در ولایت بغلان جریان دارد. ذبیح الله شجاع مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی این ولایت به رادیو آزاده گفت که طالبان موصله صبح امروز بر چندین پسته پلیس در ولسوالی دندغوری حمله کردند که در نتیجه قماندان طالبان زخمی شده است. آقای شجاع در مورد رقم دقیق تلفات این رویداد جزئیات بیشتر اعلام نکرد. طالبان موصله تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. به اساس یک خبر دیگر، مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند که در حمله تیاره بی پیلوت نیروهای خارجی در این ولایت 3 طالب موصله کشته شدند. عبدالحبیب سید خیل قماندان امنی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله شب گذشته در ولسوالی شیگل این ولایت صورت گرفته است. آقای سید خیل افزود که در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است. طالبان موصله تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. و اعضای جوامع مدنی 3 ولایت شمال در گردهمایی دیروز در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا درباره گسترش همکاری میان هم صحبت کردند. محمود حکیم حکیمی رئیس جامعه مدنی پنجشیر به رادیو آزاده گفت
تأثیر بسیار فوق‌العاده داره. بالای کسایی که بیشتر جامعه مدنی ستیز هستند و به نحو میخواهند فعالیت‌های جامعه مدنی را به اسلام نوی موانع ایجاد بکنند.
اشتراک کنندگان گردهمایی محمود راقی ایجاد یک زون را مهم دانستند تا زمینه گسترش فعالیت جامعه مدنی در ولایات پنجشیر، کاپیسا و پروان را مهیا سازد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. پلیس پاکستان میگوید که بر ارتباط قضیه تجاوز جنسی بر اطفال و توزیع ویدیو فیلم های آن 5 نفر دیگر را نیز بازداشت کردند. با دستگیری این افراد شمار همه کسانی که در این قضیه بازداشت شدند به 12 تن میرسد. لطیف احمد سارا وکیل مدافع و فعال حقوق بشر که از قربانیان نمایندگی میکند میگوید که از حداقل 280 طفل هنگام تجاوز جنسی توسط یک گروه 25 نفری فیلم گرفته شده است. تا فیلم از این نوع سپس توزیع یا برای باجگیری از والدین اطفال استفاده شده است. مجلس سنای پاکستان با قطعنامه دیروز خود که به اجماع آرا صادر کرد، این تجاوز را محکوم و خواستار مجازات مجرمان شد. صدر اعظم نواز شریف متحد اقدامات جدی علیه مسئولان این قضیه شده است. در دو انفجار دیروز در شرق عراق حداقل 40 نفر کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. کارکنان طبی گفتند که مرگبارترین این حملات در مرکز ولایت دیالا رخ داده است. پلیس با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که انفجار اولی که در یک بازار رخ داد و حداقل 35 نفر را کشته است. انفجار دوم در قریه به نام کنعان رخ صورت گرفت که 7 نفر در آن کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. و در خبر اخیر میشنوید که در نتیجه موجی از خشونت ها در ترکیه حداقل 9 تن کشته شدند. در استانبول روز دوشنبه موتر مملو از مواد منفجره در نزدیکی یک دفتر پلیس 4 تن را به شمول یک حمله کننده کشت. همچنان 4 پلیس در نتیجه برخورد موترشان با بم کنار سرک در منطقه سیلوپی ترکیه کشته شدند. یک سرباز اردو هم هنگام جان داد که شورشیان کرد بر هلیکوپتر آنها در منطقه سرناک تیر اندازی کردند. بر اساس گزارش ها حملات بر نیروهای امنیتی چند هفته پس از آن افزایش یافت که انقره عملیات ها را به هدف سرکوب گروه شورشی دولت اسلامی کردها و شورشیان چپگرا آغاز کردند. ترکیه که عضویت ناتو را دارد ماه گذشته گفت که عملیات های گسترده را علیه تروریسم آغاز کرده است. در این عملیات ها از نیروهای هوایی علیه گروه شورشی دولت اسلامی در سوریه و جنگجویان حزب کارگران کردستان در شمال عراق نیز استفاده شده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11 و 6 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر حکومت افغانستان موضع تند در برابر پاکستان اختیار کرده، اما اسلام آباد خود را برادر کابل خوانده است. با این همه افغان ها بر پاکستان بی‌باورند.
عمل یا میگن که ما دوستی میکنیم، ما میخواییم که همکاری بکنیم، کمک بکنیم، یا سراسر فریب است.
اظهارات دیروز رئیس جمهور غنی را با دو تحلیلگر در میان گذاشته ایم. معاون اول ریاست جمهوری در رهبری جنگ فاریاب عبدالرشید دوستم خودش قمانده عملیات را در دست گرفته است. در ادامه این برنامه نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل که بیشتر به اظهارات دیروزی رئیس جمهور غنی تمرکز کردند. نیروهای یمنی یک ولایت را از اوسیها دوباره تصرف کردند. در نیمه دومین ساعت برنامه های هوای تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. بعد دنبال موضع‌گیری تند حکومت افغانستان، پاکستان گفته که این کشور با داشتن روابط حسن همجواری با افغانستان متعهد است و حملات اخیر در کابل را محکوم میکند. رئیس جمهور غنی با دنبال موج از حملات اخیر در کابل که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت دیروز گفت که هنوز هم پیام‌های جنگ از خاک پاکستان به افغانستان فرستاده میشود. به گفته آقای غنی، فابریکه‌های بمب‌سازی و آموزش تروریستان در آن کشور فعال هستند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
در اعلامیه حکومت پاکستان که دیروز از سوی سفارت این کشور در کابل به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که اسلام آباد اظهارات رئیس جمهور افغانستان در نشست مطبوعاتی دیروز و محتوای آن درباره پاکستان را با کمال توجه دنبال کرده است. اعلامیه می افزاید که پاکستان و افغانستان کشورهای برادر و همجوار می باشند که روابط همکاری نزدیک با هم دارند. رئیس جمهور افغانستان در اظهارات دیروز خود گفت که اگر پاکستان ظرفیت وادار ساختن شورشان طالب به میز مذاکره را ندارد، این توانایی را دارد که از فعالیت آنها جلوگیری کند.
دفترونه اوتری دهشت
پاکستان باید دفترهای طالبان را مسدود سازد. دهشت افغانان را باید محاکمه کند و به مجروحین آنها اجازه ندهد که در شفاخانه های پاکستان تداوی شوند و چنین مسائل دیگر که همه آن را در مکتوب خود به آنها نوشتند. اما اعلامیه حکومت پاکستان تاکید میکند که هر دو کشور قربانی دهشت افغانی بوده و خاطر نشان میسازد که بیش از 60,000 نفر از اتباع این کشور در این راستا کشته شدند و مردم و حکومت پاکستان درد و اندوه ملت برادر به حکومت افغانستان را که در نتیجه موج حملات اخیر به آن روبرو شدند احساس میکند. اعلامیه می افزاید که حکومت پاکستان این حملات را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند و طوری که صدر اعظم پاکستان در بازدید ماه می خود از کابل یادآور شد، این کشور دشمن افغانستان را دشمن خود می داند و در مبارزه در برابر تروریسم با حکومت افغانستان همکاری کامل خود را تقدیم داشته است. با اینکه رئیس جمهور افغانستان در اظهارات دیروز خود گفت که این کشور به یک جنگ نااعلان شده از سوی پاکستان روبروست، اعلامیه دیروز حکومت پاکستان گفت که این کشور از یک پروسه صلح در افغانستان که به رهبری و ملکیت خود افغانها باشد حمایت می کند. در این میان ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز ویدیو فیلم اقرار 5 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را که از آن سوی سرحد برای جنگ به افغانستان آمده بودند نشر کرده است. ریاست امنیت ملی می افزاید که این افراد در این اواخر در ولایت ننگرهار به دام افتادند.
رحمان الدین بن اسدالدین زای از پاکستان در مرکز ایجنسی در خیبر پختونخوا سیدم که دوم شرح حفظ سید سرغاز دهش تا وقت در سرحد نور طول کماندانان دل تزو نماینده و
عزیز الله نمیگم ولد خیال محمد پاکستان کورمی ایجنسی وسیدین که اوس ما یو ملګر او سره ما نمیږي غم سره ما سره زنګ وایلو او زه راشه دایښتا
زما نوم عبدالرشید دی خپل نوم غلام الله دی په کراچۍ کې مې سبقان وی خلیم چپا کاله مې سبق وی په کراچۍ بنارس کې
اعتبار این ویدیو فیلم هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
از دستگیری شمار از شورشیان و همچنان واکنش پاکستان پس از اظهارات تند دیروزی رئیس جمهور اشرف غنی شنیدین. وزارت خارجه پاکستان گفته که به داشتن روابط حسن همجواری با افغانستان متعهد است و حملات اخیر در پایتخت را محکوم میکند. رئیس جمهور غنی دیروز گفت هنوز هم پیام‌های جنگ از خاک پاکستان به افغانستان فرستاده میشود و فابریکه‌های بمب‌سازی و آموزش تروریستان در آن کشور فعال هستند. آیا واقعا اظهارات آقای غنی یک پیام قاطع و واضح برای پاکستان بود؟ چه انتظارهایی از نشست روز پنجشنبه مقام‌های افغان پاکستانی در اسلام آباد متصور است؟ این پرسش‌ها را امید مرزبان با سمی یوسفزای روزنامه‌نگار در لندن و جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی در یک بحث مطرح کرده است. آقای یوسفزای، می‌خوام از شما شروع بکنم. پیام رئیس جمهور به حکومت پاکستان چی بود؟ آیا فکر میکنین کاسه صبر کابل لبریز شده؟
واکن بعد از خبر پخش خبر ملا محمد مرافن با عجیب اندازه ای که طالبا که تا یک حدی پردنشین بودن در خاک پاکستان بیرون از پرده برامدن، در هر جا مجالسشان جور کدن، رهبر خود انتخاب کدن، واقعا همه خبرها برای رئیس جمهور و دولت افغانستان از طریق استخبارات افغانستان میرسد و همچنان حملات اخیر در کابل صبر و پیمانه صبر و خشم رئیس جمهور افغانستان و فکر میکنم تمام ملت افغانستان لبریز کرده، لیکن هنوز هم دولت افغانستان یک موقف باشه که پاکستان با از طریق فشار و زور طرفی مذاکره بیارد.
تشکر جناب یوسفزای. به شما برمیگردیم. جناب جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی را از افغانستان هم با خود داریم. کوهستانی، برداشت شما از سخنان رئیس جمهور چی هست؟ آیا فکر میکنین که وقتی از این رسیده که رئیس جمهور با موقف جدیتر از گذشته با پاکستان برخورد کنه؟
من فکر میکنم به یقین همونگونه که جناب یوسفزای گفتن وضعیت که خیرن شکل گرفته و سری کوریایی که برای حکومت افغانستان در آن مذاکره شکل گرفت و تا پیامه که جانب ملا عمر تا پاکستان به جانب افغانستان دادن اشتاد و عملات خیرن که در کاهان شکل گرفت، حکومت افغانستان نگران ساخت و نزد به صداقت رهبران پاکستان و مخصوصا جانشینی ملا عمر جلسات اوریان رهبرهای پاکستان تحت نظارت سازمان استخبارات و ارتش پاکستان در کویته و پشاور در یک خط مناسبات افغانستان و پاکستان جدیتر ساخت. کارهای جمهوری افغانستان صحبت های بسیار جدی و با اهمیت را مطرح بسازند. در حقیقت مداخله پاکستان یک جنگ اعلام ناشده دانستند. همچنان موجودیت لانه های تروریستی در پاکستان، مراکز آموزشی طالبان در جغرافیای پاکستان تحت نظر کشور پاکستان مسئله جدی بود که رئیس جمهور افغانستان مطرح کردند و از عمله تروریستی و مکتب پشاور به عنوان مثال یادآوری کردند و حوادث اخیر کابل با اون ارتباط دادند. گفتند دیگه دولت افغانستان جدی است.
آقای یوسف زئی، سوال را از شما میخوایم مطرح بکنم. انتظار شما از سفر هیئتی که قرار است روز پنجشنبه به اسلام آباد بره چی هست؟ آیا انتظار از این را دارین که بحث جدی تر از گذشته با اسلام آباد مطرح شود؟
واقعاً اقدام خوب هستند که بعد از اینکه از دو طرف تو بیانیات و بیانیه بخش می شود که قهر و رنجش دولت افغانستان و مردم افغانستان نشان می دهد، وقت سفر پاکستان بسیار مفید خواهد بود و ما فکر می کنیم پاکستان هم درک داده باشه که باید امر افغانستان یک پالیسی نو را به دست بگیرد و نه فکر میکند که دولت افغانستان هم دیگه حوصله مندی از این را ندارد که با باورهای پاکستان و با وعده های پاکستان که سر میز مذاکره بر افغانستان داده می شود و بعد از آن نتیجه شد چیز نمی برد. لیکن برحال ما فکر میکنیم تالی و جای نرسیده، همچنان حوادث در سابق هم بودن، در وقتی رئیس جمهوری کرزای همچنان بیانیه بودن، ولیکن روز دوم باز رئیس جمهوری افغانستان یا صدر اعظم پاکستان در کابل می بودن. در حال حاضر ما فکر میکنیم که افغانستان کاش که تو توانمندی داشتن که سر پاکستان فشار جدی را بیارد.
سامی یوسفزای روزنامه‌نگار در لندن و جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی در کابل با رادیو آزادی صحبت می‌کردند. با باور این آگاهان، پیام رئیس جمهور افغانستان به پاکستان واضح و قاطع بود. در اکثر رسانه‌ها به شمول شبکه‌های اجتماعی اظهارات آقای غنی به صورت گسترده انعکاس یافته. شمار زیاد از این گفته‌های رئیس جمهور در حالی که تیم امنیتیش در عقب وی دیده می‌شوند استقبال کردند. در روزنامه‌های امروز کابل هم مطالب زیاد با عنوان‌های درشت در مورد اظهارات رئیس جمهور غنی به چشم می‌خورند. بیشتر از نسیم شفق بشنیم که تعداد از این رسانه‌ها را مرور کرده است.
اظهارات دیروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد پاکستان و نگرانی‌ها و سفارشات در این مورد مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالهش نوشته که رئیس جمهور غنی باید 10 ماه پیش در برابر پاکستان این موقف را اعلام میکرد. سرمقاله نویس گفته است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز از پاکستان توقع همکاری صادقانه با پروسه صلح را کرد، اما نتیجه در پی نداشت. با باور سرمقاله نویس، حکومت وحدت ملی افغانستان در رابطه با پالیسی پاکستان آگاهی کامل نداشت و پاکستان در خصوص این کشور با سیاست قبلیش ادامه داد. سرمقاله نویس سرنوشت می گوید که پاکستان به نام صلح درامه را بر راه انداخت و با تایید شدن خبر مرگ ملا محمد عمر این درامه از بین رفت. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالهش به ماهیت استخباراتی سیاست پاکستان پرداخته است. سرمقاله نویس می نویسد که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز از منافقت کشورش پرده بر نداشت و گفت که ملا محمد عمر در پاکستان نبوده و در این کشور وفات نشده است. با باور سرمقاله نویس، پاکستان به مرکز استخبارات جهانی مبدل شده و مراکز زیاد تروریستان در آن کشور فعالیت دارد. سرمقاله نویس سرخط نوشته که پاکستان در قدم اول باید مراکز تروریسم را در این کشور از بین ببرد و پس از آن تعهد کند که با پروسه صلح همکاری میکند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در مطلب تحلیلی نوشته که لهجه رئیس جمهور غنی در برابر پاکستان جدی نبوده، اما تلاش کرد در سخنرانی دیروزش آن کشور را قناعت بدهد. در مطلب آمده است که رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه به خاطر بر پاکستان انتقاد کردند که این کشور با پروسه صلح همکاری لازم انجام نداد و هنوز نیز در کابل و برخی ولایات حملات خونین مخالفان مسلح دولت ادامه دارد. نویسنده مطلب گفته است که اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی در برابر پاکستان یک حربه خوب بوده و مردم نیز میگویند که راه بهتری را در پیش گرفته است. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته است تا زمانی که بر تروریستان و حامیانش فشار وارد نشود صلح در افغانستان تأمین نخواهد شد. سرمقاله نویس گفته است که حمایت از نیروهای امنیتی و استخبارات افغانستان می تواند فشارهای زیادی را بر مخالفان مسلح وارد کند و زمینه را برای صلح در این کشور فراهم سازد.
از بازتاب اظهارات دیروز رئیس جمهور اشرف غنی در روزنامه‌های امروز کابل شنیدین. حکومت افغانستان موضع تند در برابر پاکستان اختیار کرده، اما وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه خود را برادر افغانستان خوانده است. با این همه افغان ها بی‌باوری زیاد تا هنوز بر پاکستان دارند. شمار زیاد از آنها در تماس با رادیو آزادی و همچنان در گفتگوهای مستقیمه که با خبرنگاران رادیو آزادی داشتند گفتند که تا هنوز بر گفته های پاکستان اعتماد و باور ندارند. بشنیم اظهارات تعداد از باشنده های کابل را.
اجازه الله بکران هستم. در طول تاریخ شاید هیچ نوع همکاری از مملکت پاکستان نیستیم. ما نبودیم و نخواهیم بود. پاکستان همیشه کوشش کرده که منافع ملی ما را خطر مواجه بکنه. همیشه یک تهدید بزرگ بوده در همه راه. عملی ها میگن که ما دوستی میکنیم. ما میخواهیم که همکاری بکنیم، کمک بکنیم یا سراسر فریب است.
من پرویز عمرزی و محصل پانتون سید جمال الدین و موقفی که دکتر صاحب عبدالله و رئیس صاحب جمهور اعلان کردن در مقابل پاکستان موقفی است که باید قبل از اعلان میکردن در زمانی که نو حکومت داری از اینا شروع شده بود و حالی که اعلان میکنن به نظر ما موقفی است که فعلا زمانش نیست که باید اعلان شود. تا حالی تمام میتا که یعنی یک پشت کاسه نیم کاسه از به این منظور است.
چنان که امروز دکتر صاحب غنی راجع به پاکستان اعتراض نمود و این حق مسلم ما است و این باید قبلا می نمود بالای پاکستان که در پروسه صلح صادقانه کار می نمود.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. بله، امروز شنبه است و در ساعت 4 تا 5 برنامه پشتوی ساعت خبری و از 5 تا 6 برنامه دری ساعت خبری به صورت مستقیم از رادیو آزادی نشر خواهد شد. 11:21 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در دو روز اخیر در خطوط مقدم جبهه در ولایت فاریاب رفته و قمانده جنگ را با عهده گرفته است. نقیب الله فائق نماینده ولسی جرگه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات نظامی که رهبری آن توسط عبدالرشید دوستم صورت گرفته مناطق زیاده از وجود شورشیان پاکسازی شدند. رحمت الله رها از فاریاب جزئیات می دهد.
این بار عملیات نظامی تحت قمانده جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در مناطق مختلف ولسوالی های المار و قیصار آغاز یافته است. دکتر نقیب الله فائق وکیل در ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت آقای دوستم در این روزها گام به گام با نیروهای امنیتی مصروف عملیات نظامی بوده که در این عملیات روستاها و مناطق زیادی از وجود طالبان جنگجو تصفیه گردیده است.
عملیات در مناطق مختلف ولایت فاریاب است که در روزهای گذشته مناطق قراری و همچنان مناطق در کوهستان فاریاب و همچنان مناطق سراچریک دیگی دورتر از قراری قراتپه کلان و قراتپه خورد که دو بسته مهم طالبان بود و تصرف نیروهای حکومتی در آمد.
همچنان آقای فایق از تصرف قرای تربت، میشادی و چند روستای دیگر در ولسوالی المار فاریاب خبر داده افزود
یک منطقه بسیار مهم در ولسوالی المار که زادگاه و پایگاه والی طالبان بود و در اونجا از 4 سال به این سو اتباعی خارجی از جمله ازبکستانی ها با فامیلهایشان زندگی میکردن. دیشب خود جنرال دوستم در کنار سربازان آمد و قمانده تصرف او مناطق را داد که طالبان با مقاومت اندک مناطق چون قریه تربت، قریه میرشادی و همچنان بادغیسی و اطراف از این را از دست دادن و این مناطق توسط نیروهای ارتش، پلیس، کماندوها، طبیعی واکنش امنیت ملی و همچنان خیزش‌های مردمی و تصرف حکومت در آمد.
به گفته این منبع به اثر حملات تیاره‌های جنگی اردوی ملی تلفات سنگینی به افراد مسلح طالبان در مربوطات ولسوالی‌های المار و قیصار وارد شده اما شمار دقیق این تلفات تا کنون گزارش نشده است. آقای دوستم حدود یک هفته قبل جهت سرکوب ساختن حراس افکنان داخلی و خارجی در فاریاب سفر نموده و تا کنون در ولسوالی‌های المار و قیصار که از جمله ولسوالی‌های ناامن فاریاب میباشد بسر میبرد. گفته میشود سفر آقای دوستم تا تصفیه چند منطقه مهم و استراتژیک در فاریاب ادامه خواهد داشت.
وزارت دفاع ملی میگوید که چین میتواند افغانستان را در بخش تجهیزات سنگین نظامی همکاری کند. دولت وزیری یکی از سخنگویان این وزارت میگوید در کنار کمک تجهیزات شریک ساختن مشوره های استخباراتی چین هم می تواند افغانستان را در تامین صلح کمک کند. سفیر چین پیش از این در دیدار با مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته که این کشور آماده است افغانستان را در بخش تجهیزات نظامی کمک کند. نظیفه محبوبی جزئیات می دهد.
به کارگیری سلاح‌هایی که برای نیروهای امنیتی افغان در چند سال گذشته در میدان‌های جنگ چالش برانگیز بوده است، اما اکنون چین در حال آماده‌سازی تجهیزات پیشرفته نظامی برای افغانستان است. وزارت دفاع این کشور چشم بر راه دستیابی به تجهیزات سنگین از این کشور است و به باور این وزارت در شرایط کنونی بیشتر سلاح‌های سنگین و تجهیزات نظامی و تجهیزات هوایی نیاز جدی محسوس است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید در کنار دیگر کشورهای بزرگ چین میتواند به حیث یک قدرت نظامی افغانستان را در این راستا کمک کند.
با چین روابط خوب داریم. اگر این کشور بخواهد نظامیان ما را در بخش تجهیزات نظامی کمک کند یک کار نیک است. در بخش هوایی و دیگر بخش‌های نظامی مانند کشف، استخبارات و انجینری هر کشوری که ما را کمک بتواند، چون نیاز جدی داریم برای تقویت نیروهای امنیتی افغان کمک میکند و ما از آن استقبال میکنیم.
سفیر چین شامگاه یکشنبه در دیدار با مشاور شورای امنیت ملی ریاست جمهوری در کابل گفته است که کشورش آماده است به افغانستان تجهیزات نظامی کمک کند. چین پیش از این در نشست شانگهای اوضاع این کشور را نگران کننده گفت و مقامهای آن کشور تعهد کردند که در کنار همکاری بر روند صلح افغانستان حاضرند با اعضای شانگهای این کشور را در بخش آموزش‌های نظامی نیز کمک رساند. وزارت دفاع افغانستان میگوید همکنون نیروهای امنیتی افغان در چین مصروف فراگیری آموزش‌های نظامی هستند و به کمک‌های این کشور همچنان در بخش کشف و استخبارات نیاز محسوس است. پیش از این هند، روسیه و فرانسه نیز گفتند در صورت که افغانستان بخواهد آماده‌اند تا تجهیزات نظامی را در اختیار این کشور قرار دهند. کارشناسان نظامی می‌گویند در شرایط کنونی که افغانستان در آتش جنگ می‌سوزد، نیروهای امنیتی تنها به تجهیزاتی که از سوی آمریکا در چند سال گذشته کمک شده دسترسی دارند. باری آرز یکی از این کارشناسان میگوید در 13 سال گذشته تعهد همکاری تجهیزات نظامی از سوی کشورها به علت بی‌پروایی حکومت افغانستان در شعار باقی مانده است.
در طول یعنی 13 سالی که گذشته اکثر وعده ها و وعید ها به شمول وعده های متحدین حکومت افغانستان جدی نبودند. با اینکه کم و بیش سلاح‌های کوچک و متوسط کمک شده، اما طوری که لازم ماست و جنگ افغانستان ایجاب میکنن بطور کمک های صورت نگرفته شما میکنه، اما بخش قوای هوایی افغانستان تا بالا از زمین بر نخسته. هر کمکی که در رابطه با اکمال و تجهیز قوای امنیتی افغانستان هر کشوری که میکنن افغانستان استقبال میکنن، ولی باید جنبه عملی داشته باشند.
شمار دیگری از آگاهان نظامی میگویند این فرصت خوب است که چین میخواهد افغانستان را در بخش تجهیزات سبک و سنگین نظامی کمک کند. با وارد ساختن تجهیزات از این کشور به افغانستان همچنان کم هزینه تمام خواهد شد. به گفته این کارشناسان، اما وارد ساختن این تجهیزات به تصمیم قاطع حکومت و این که سران حکومت تا چه پیمانه توجه به جلوگیری از تلفات نظامیان در میدانهای جنگ و تامین امنیت در کشور دارند بستگی دارد.
11:28 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اعضای جامعه مدنی سه ولایت شمال کابل در گرد همایی دیروزشان در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا درباره گسترش همکاری میان هم صحبت کردند. شرکت کننده های گرد همایی محمود راقی ایجاد یک زون را مهم دانستند تا زمینه گسترش فعالیت جامعه مدنی در ولایت های پنجشیر، کاپیسا و پروان را مهیا سازد. احمد عنایش جزئیات می‌دهد.
شمار زیادی از فعالان نهادهای جامعه مدنی به خاطر بهبود و هماهنگی بیشتر این نهادها در ولایت‌های شمال کابل یک گرد همایی را برگزار کردند. این گرد همایی به روز دوشنبه در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا برگزار شده بود که در آن شماری از مسئولین نهادهای مختلف جامعه مدنی از ولایت‌های شمال کابل یعنی پروان، کاپیسا و پنجشیر اشتراک کرده بودند. حشمت‌الله ساق‌زاده رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت کاپیسا در مورد این نشست به رادیوی آزادی گفت:
هدف از گردهمایی امروز ما هماهنگی بیشتر بین نهادهای جامعه مدنی کاپیسا، پنجشیر و پروان بوده تا ما بتونیم بیشتر روی موضوعات، چالش‌ها و صدراه فعالیت جامعه مدنی در این سه ولایت است و کارکردهایی که صورت گرفته و در ضمن یک تبادل افکار باشه و در آینده بتونیم بهتر، خوبتر کارهای را روی دست داشته باشیم.
شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی ولایت‌های شمال کابل به این باورند که هماهنگی میان این نهادها سبب بهبود و تقویت فعالیت آنان می‌گردد. محمد حکیم حکیمی رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت پنشیر در این مورد می‌گوید:
تأثیر بالقوه و بسیار فوق‌العاده داره. بالای کسایی که بیشتر جامعه مدنی ستیز هستن و به نحو میخوان فعالیت‌های جامعه مدنی را مثلا نوع موانع ایجاد بکنن، که تأثیر بالقوه داره کسایی که با چنین موانع میخواد ایجاد صد بکنه. در پنشیر، در پروان، در کاپیسا بتونیم یک در سطح کلی یک زون تشکیل شوه که تمام افکار و اهدافهای بیشتر مرتبط با جامعه مدنی هست، از این طریق ما انعکاس بدیم.
فعالیت نهادهای جامعه مدنی در ولایت‌های شمال کابل هم تا حد زیادی برای مردم و مسئولین حکومتی پدیده ناآشنا و غیر مؤثر به نظر می‌رسد. اما شماری از فعالین جامعه مدنی در این ولایت‌ها به این باورند که فعالیت‌های پیگیری آنان می‌تواند در آینده مؤثریت خود را ثابت کند و در تغییر در جهت بهبود اوضاع مامد واقع شود.
احمد عنایش از شمال کابل گزارش میداد. ساعت 11:30 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم لیزا حیدری با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حکومت پاکستان میگوید که با افغانستان حسن همجواری دارد و حملات اخیر در کابل را محکوم میکند. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولایت بغلان جریان دارد. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند که در حمله طیاره بی پیلوت نیروهای خارجی در این ولایت 3 طالب مسلح کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید به ارتباط قضیه تجاوز جنسی بر اطفال و توزیع ویدیو فیلم های آن 5 نفر را بازداشت کردند. و در دو انفجار دیروز در شرق عراق حداقل 40 نفر کشته و حدود 100 تن زخم برداشتند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. نیروهای حکومت تبعیدی یمن در ادامه پیشروی‌هایشان در جنوب این کشور دیروز یک ولایت دیگر را از شورشیان حوثی پس گرفتند. از وقوع درگیری‌ها در چندین منطقه دیگر یمن نیز گزارش داده شده. سلطان محمد سرور تحولات اخیر یمن را دنبال کرده است.
نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی و طرفدار حکومت تبعیدی یمن روز دوشنبه گفتند که در ادامه پیشروی خود در جنوب کشور یک ولایت دیگر را از شورشان حوثی و نیروهای طرفدار آنها دوباره تصرف کردند. مقامات نظامی طرفدار رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی گفتند که ولایت ابین را از تصرف شورشان حوثی آزاد ساختند. یکی از این نظامیان گفت ابین اکنون از شورشان شیعه مورد حمایت ایران کاملا آزاد ساخته شده است. شورشان حوثی تا تهیه این گزارش کدام تبصره فوری در این باره نداشتند. نیروهای طرفدار رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی شهر زنجبار مرکز ولایت ابین را روز یکشنبه تصرف کردند. یک منبع طبی در عدن به آژانس خبررسانی فرانسه گفت که 16 نفر از نیروهای حامی حکومت تبعیدی در 24 ساعت گذشته در ابین کشته شدند. اکثریت این افراد در نتیجه انفجار ماین‌هایی که شورشان حوثی هنگام عقب نشینی کارگزاری کرده بودند کشته شدند. مقامات حکومت محلی گفتند که معاون رئیس پارلمان و یک وزیر داخلی سابق که نیروهای طرفدار حکومت را رهبری می‌کردند روز دوشنبه در ابین زخمی شدند. نیروهای طرفدار رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی که حمایت قوای هوایی ائتلاف کشورهای عربی بر رهبری عربستان سعودی را با خود دارند، قبل از پیشروی به سوی ابین، شهر عدن را در اواسط ماه گذشته و شهر هوته مرکز ولایت لهج را هفته گذشته تصرف کردند. روز دوشنبه از برخوردها در شهر تعز، سومین شهر بزرگ یمن بعد از صنعا و عدن و از درگیری‌ها در ولایت ابهم گزارش داده شد. اما صنعا پایتخت یمن که شورشیان حوثی سال گذشته آن را تصرف کردند و مناطق وسیع دیگر به شمول کوهستان‌های سعده که پایگاه نفوذ آنها پنداشته می‌شوند هنوز هم در تصرف شورشیان حوثی می‌باشند. ملل متحد می‌گوید از ماه مارچ به این سو حدود 4000 نفر در یمن کشته شده‌اند که نصف این تعداد غیر نظامیان می‌باشند و 80% 21 میلیون نفوس یمن به کمک و حمایت نیاز دارند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید 1,300,000 یمنی از منازل خود بیجا شده اند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. سپاس از اینکه تا حالا با رادیو آزادی بودین. شما کمی حالا هم با ما پیوستین. خوش آمدین. نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. تا دقایق بعد هوای تازه. حالا زن و زندگی.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلمت ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز. خدا کنه زندگی را بدون درد سر سپری کنیم.
جوان بود دو دخترم در معلمی از لیسی افشار فارغ شده بود و دو بچه مام لیسانسی پایینتون بود. هر چهارشان یک جای شهید شدن.
برش از گپهای خانم را شنیدین که با تحمل رنج بیشمار زندگی باز هم خودش از دست نداده. مصاحبه را با او انجام دادیم که در بخش اول برنامه خواهید شنید.
ما دو دفعه قهرمانی صلح گرفتم.
قسمت از سخنان خانم از ولایت نیمروز را شنیدیم که در بخش دوم برنامه از کار و فعالیت‌های سازنده او بر زنان متضرر بیشتر آگاه خواهد شد. اما در آغاز بشنوین که چی واقعات مهم در زندگی زنان در هفته که گذشت رخ داده. در این بخش فروزان حبیب‌زاده با شما است.
باشندگان ولایت بلخ و مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر در مزار شریف از افزایش روزافزون تعداد معتادین به مواد مخدر ابراز نگرانی می کنند. یکی از باشندگان مزار شریف در رابطه گفت معتادین مردم را مورد آزار و اذیت قرار می دهند، دزدی می کنند. دختران ما که به مکتب می روند تلفون هایشان توسط این افراد معتاد دزدی می شود و یا هم رای آنان را می گیرند. هزاران مشکل خلق کردند. این در حالی است که شهریان کابل نیز از افزایش سرقت با آزار و اذیت زنان از سوی معتادین شکایت دارند. آنها میگویند که حکومت باید هرچی زودتر جلوی پراکنده شدن آنان را به مناطق بود و باششان بگیرد. نور محمد فای سرطبیب شفاخانه حوزوی زون شمال در صحبت بر رادیو آزادی گفته است که خانم بنام ریزگل به یک بارگی 5 طفل به دنیا آورده است. این اطفال در شفاخانه مرکزی شهر ایبک به دنیا آمده است. دکتر فایز می گوید که همه اطفال متولد شده پسر بوده و این 30مین ولادت خانم ریزگل می باشد که قبل از این نیز 2 طفل به دنیا آورده است. بلال محمد احمدزی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان بر رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح حکومت در قریه سرده تیرگران ولسوالی وردوج داخل یک منزل مسکونی شدند و یک خانم 27 ساله به اسم فریده را از منزلش بیرون کرده و به اتهام روابط نامشروع در معذر عام به دار آویختند.
شنوندای عزیز، شاید کمتر زنان افغان را سراغ داشته باشیم که در جریان چند دهه جنگ و نابسامانی در افغانستان از جهات گوناگون زندگی متضرر نشده باشند. خانم رونا یکی از شهروندان افغان در قطار زنان است که با مشکلات زیاد زندگی رو در رو مقابله کرده و اما مایوس نشده.
ما در مکلیان زندگی میکردم. مکلیان بلاک شخصی از خودم بود. او رو سودا کردم، رفتم 20 سال در پاکستان تیر کردم.
چرا خواستین که به پاکستان مهاجر شوین؟
به خاطر ازی رفتم که شوهرم هم شهید شد، جندال بود، دو بچه‌م شهید شد، دو دخترم شهید شد.
چی وقت بود و چطور شهید شدن؟
جوان بود، کلش مکتب خلاص کردم، دو دخترم در معلمی از لیسی افشار فارغ شده بود و دو بچه‌م هم لیسانسی پایینتون بودن. در دوره طالبا راکت اومد در آشپزخانه‌م خورد.
پیش از او شوهرتون شهید شده بود؟
شوهرم تقریبا 2 سال تیر شده بود. باز ما تنها ماندم، یتیما رو در سر رساندم.
حال چند اولاد دارین شما؟
حال فعلا 3 تا دختر دارم که یکیش بیوه است، 2 تا شوهردار است. اون وقت بسیار خورخورد بودن. بلاک سودا کردم، اون مورو در مشکم خود میزدم در کرای خانه پاکستانی تا 1-3 سال 4 سال که تورزادایم کار پیدا کردن.
دخترها چطور؟ مکتب خواندن یعنی؟
جان خوانده. برای فعلا یکی صنف 12 است، می بیوام و دیگه ایم صنف 12 است شوی دارم. 13 ساله دیگه عروسی کردم، صنف 6 یا صنف 7 مکتب.
چرا اونا رو در سن بسیار خرد عروسی کردین؟
بخاطر از اینکه پدر نداشت طرف کابل می آمدیم که داماد ما موتر پاکستانی و مغزای سر چکشید. این دخترم سه ماه بر ما عملدار ماند.
وقتی شما خانه را فروختین چرا با پولش دمی افغانستان زندگی
نکردین؟ اولادا گریه میکرد که مادر کشته میشه منجا. مادر راکت زیاد است.
خب حال شما چی کار میکنین؟
دم دوایر رسمی کار میکنم. وظیفه منم جمع جارو پاکریم صفایی میکنم. یک دختره که بیویم امرای تفلاش با دوشم است.
با وجود همه غمای زندگی که شما پشت سر گذاشتوندین کدام لحظات زندگیتان زیاد برتون خوشایند بود که خاطرهای خوش به ذهنتان مونده باشه؟
بسیار آرام بودم. شوهرم جندال بود، دار عسکر داشتیم. تا خانه دوستاره که میرفتم از سر کوچه که پذیرایی میشدم تا قسمت خانه سیلره تلاواره کشال میکردم. خدا لین روزگار سرم آورده. امروز اگر آسینت نبود چهار قرم داشتی اولادم مستوس، قوم مستوس، بیگانه مستوس. اگر نه که نداشتی هیچ کس هستی. با
آرزوی ازی که بخیر با خانوادهتان روزهای خوش و پر از آسایش در پیش رو داشته باشی. تشکر.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
که دیده شده در میان زنان افغان زنان نخبه و کارآگاه وجود دارند که با گذشتن از موانع و مشکلات سنتی چی در اجتماع و چی در خانواده باز هم آرام ننشسته و بدون خستگی با کار و کوشش خواستند زمینه آرامش و دسترسی به سهولت‌های زندگی را بر زنان دیگه افغان مهیا بسازند. خانم شاگل گلزاد حق دوست فعال مدنی ولایت نیمروز و مدافع حقوق زن در حوزه جنوب غرب افغانستان یکی از این زنان است.
مسئول شبکه دادخواهی هستم، مسئول حقوق زن هستم، مسئول نهادهای جامعه مدنی هستم، عضو کمیته صلح هستم و مسئول افغان میرمن کلتوری ټولنه هستم.
تحصیلاتم 12 سال است و 4 سال قابله گیر خواندم. در مؤسسات اوکندار انټرنیشنل پروسی همبستگی ملی را مربوط به زنایشه شورایشه د ولایت نیمروز تعین کردم و امرای نوشتن شعر شاعری علاقه زیات دارم. د سال 1387 د افغان میرمن کلتوری ادبی ټولنه را تاسیس کردم. یک بخش فعالیتای ادبی است و بخش دیگیش دفاع از حق زن است، آگاهی عامه است، در بخش صحی است، زنای سرپرست پرشان زمینی کمک مساعد میکنم و قضیه خانوادگی را که نمیخواین به رسمیت برن از طریق نمی انجمن حل و فصل میسازم.
با گفته خانم گلزاد حق دوست با وجود حمایت شوهرش که اونیز نویسنده و شخصیت روشن است، برای رسیدن به حقوق خیش تلخی های زیاد زندگی را چشیده که بیشتر او را نمیتونه بیان کنه، ولی او برای حل مشکلات زنان و خانواده های دیگه افغان از قضیه هایی که روی او کار کرده میگه.
560 قضیه دارم که از او عمده ترین یزویه را کشیدم. دل میخواه 50 قضیه را به 3 زبان دری، پشتو، انگلیسی کتاب چاپ کنم. بسیار جدی بوده که یا بچه میرفته دمره مخالفین و یا گرده خود میفروخته، اولاد خود میفروختن و یا خودکشی میکردن، طلاق میگرفتن. بیشترینش خانومه هستن که صدمه دیده بودن.
شاید پرسش در ذهنتان ایجاد شود که خانم گلزاد حق دوست در حل و فصل قضايا از چی راهکارهای استفاده میکنه. او یکی از این مثال ها را به طور خلاصه قصه میکنه که با شما شریک میسازیم.
یکی از قضیه دختر و بچه را که دو طفل نازنینم داشتن یا میخواستن طلاق بگیرن. بالاخره من خود وارد موضوع کردم که دختره که بسیار به یک پول انگفته داده بودن به این بچه و این بچه زیاد تحت فشار قرض رفته بود. بالاخره خشوش تنه بته، بالاخره خسر تنه بته، لت کوی زورد. روز میرسه تمام وسایل خانه را که پدر به ای دختر میته یک یکی شده قرض میته و ای دختر خانه پدر نمیمانه. خانوم خود میزنه تکه تکه میکنه و تلفن از پیشش میگیره. طلاق تام نمیتم. باز یکی از اشخاص گفته بود من دختر خود برات بی پول میتم. ای زن نمیخانه بسوزه، باز خدمت دختر مرا بکنه. و نمیخواستن که نی امور زنان خبر شو و نی قضیه بیرون برک و ما در یک شهر میرفتم کردیت از بچه خود میگرفتم تا مادر و پدر دختر دیدم، مادر پدر بچه را دیدم و او زن جدا دیدم که ما تو را راستن به زندان معرفی میکنم.
اما کسی که میخواست دختر خدا
که دختر خدا بتا بریزی پدر دختر مجبور کردم او باز یکم استی داشت قرضداره را پیسهش بتا. از یک شخص بریزیه و سال یک خانه را گرفتم که یک تجار بود. باز پس یار شاندم، پس از سر
ملا آوردم، نکای زیاره بسته کردم. یک خانگه که برشان کرایه کرد، دهو خانه پدرش او را شند. ای خانه را که به نام دختر خود کرده بودی، نمی خسر و نمی خوشویش دهوششت. جدا برشان زندگی جور کردم. ما یک قدر یک احساس داشتم که دیگه هیچ نمی فهمیدم از ویا کرده از که ما میرخت.
خانم گلزاد حق دوست به خاطر شایستگی در فعالیت‌های مدنی و حق خواهانه بر زنان و دادن آگاهی به خانواده‌ها در ولایت نیمروز از طریق برخی از مراجع دولتی و غیر دولتی تقدیر نیست شده.
ما دو دفعه قهرمانی صلح گرفتم. پارسال از طرف موسیمود یک تقدیرنامه و سفارت صلح، امسال از کمیسیون اینستیتوت صلح امنیت گرفتم. از طرف مقام ولایت تقدیر شدم، از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ تقدیرنامه دو دفعه گرفتم، از ریاست جوانان تقدیر شدم، از مؤسسه یونما تقدیرنامه گرفتم، از قماندانی تقدیرنامه گرفتم، از اتاق امن گرفتم، از ریاست امور زنان گرفتم و همچنان بعضی از دو دفعه سه دفعه ما تقدیرنامه گرفتم.
با گفته خانم حق دوست، او من حیث یک مادر با داشتن روابط نزدیک همکاری والیها، تجاران ملی و خصوصی، ریاست امور زنان نیمروز، اتاقهای امن و حتی قماندانان در ولایت نیمروز توانسته در رسانیدن کمک و مواد خوراکه بر زنان بیوه و بی سرپرست، پرداخت خرج مراسم عروسی جوانان بی بضاعت و حل قضایای حقوقی زنان و خانواده ها موفق به در آید. خانم حق دوست 5 پسر و 4 دختر دارد. 3 پسر و 2 دخترش ازدواج کردند. او تمام فرزندانش با زیور علم و دانش آراسته است. شوهرش در تمامی امور زندگی او را حمایت می کنه. گفتنی است او قبل از آغاز فعالیت های مدنی در زمان طالبان در زادگاه شوهرش ولایت فرا ولسوالی بکوا با داشتن کلینیک شخصی خدمات صحی را بر زنان در آنجا عرضه می کرد.
ما تنها قابلگی نمی کردم، ما آگاهی می دادم. ما یک اشت قضیه دارم. شبای عروسی بوده که پیش ما آمدن زنه را آوردن. ای را ما طلاق می دم. زنم فاسد بود. ما او را قناعت می دادم که زنت بهترین زن دنیا است. ای زنت سخت‌تر فیزیکیشی نمی تور است. ما خوش هستم که در دوران قابلگی خود اشت خانه را ما از خرابی نجات دادم.
قرار گفته خانم حقجو بیشتر اتفاق می افته که در ولایت افغانستان در اثر عدم آگاهی مردم در شب اول عروسی بدون کدام جرم و گناه بعضی از تازه عروسان با تحمیل بار لکه بدنامی تمام زندگیشان تباه می گردد. گاهی نیز کار به کشت و خون و دشمنی ها می کشد. چرا و چگونگی این موضوع که به عزت و آبروی زنان و خانواده هایشان رابطه داره را در برنامه هفته بعدی به بحث می گیریم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدارتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام. آیا در هنگام مطالعه ذهن شما درگیر فعالیت‌های دیگه میشه و مطالعه ذهن شینتان نمیگردد؟
چشمم طرف می خط کتاب امامی هوش حواسم دیگه طرف کوشش
می خوانم، متوجه هم هستم ولی بازم نه در ذهنم میشینه نه به ازو برداشت میکنم.
تابو هست که موضوعش از نظر مغلق و مشکل تر است که ما اون می خونیم اما برداشت کردنم.
پس چگونه در هنگام مطالعه بالای خودمان تسلط داشته باشیم؟ در گزارش برنامه خود دانستین. امید تا آخر برنامه با ما باشین. جوانان گرامی، گاهی متوجه شدین زمانی که شما با دوستتان صحبت میکنین اگر بتانه با بیان خود به شما مشغولیت ذهنی و توجه و علاقمندی ایجاد کنه، شما با تمرکز فراوان به تمام حرفایش گوش میتین. اما اگر او نتانه چنین تأثیر در شما بگذاره، چون ذهن شما درگیر نمیشه، به صورت فکر دیگه به ذهنتان را پیدا میکنه و شما در حالی که به مخاطب خود خیره شدین به چیز دیگه فکر میکنین و این چیزی است که به شما درگیری ذهنی ایجاد میکنه. ذهن شما مدام به فعالیت نیازمند است و این نیازمندی را هنگامی که شما مشغول مطالعه کردن هستین هم داره. بنابراین اگر آنچه که شما مطالعه میکنین یا میخوانین به شما درگیری ذهنی ایجاد کنه، شما متمرکز پیش میرین. در غیر او چشمایتان خطوط دنبال میکنه و ذهنتان در جای دیگه مشغول میشه یا به اصطلاح حواستان پرت میشه. با بایی درگیری ذهنی بعضی از جوانان هم دچار هستند که اونا با ما حرفای داشتن که با هم مشنویم.
نام است مصطفی، در سن 8م درس می خونم مکتب لیسه سیدان ناصری. از پیش می آمد دکتر وقتی می کتاب های مکتب می خونم می ذهن نشینم نمیشه با دیگری که بسیار به من سخت تمام میشه. چشمم طرف می خط کتاب اما می هوش و حواسم دیگر تر هر چی که کوشش می کنم درس صحیح گرفته نمیتونم. با دیگری که می کتابا بی خیال مرا به دیگر دل سر ساخته از بس که من این مشکل دارم می به هیچ کتاب علاقی صحیح ندارم که تو را من بگیرم و دست خودم را بخونم.
صدف صالحی، فعلا مطالعه میکنم ولی برداشت میکنم، نمیفهمم که مثلا چی خواندم. میخوانم، متوجه هم هستم ولی بازم نه در ذهنم میشنه نه بعض برداشت میکنم چیزه. یه مشکل است که تقریبا 50% 80% کل جوانا دارن، هم متعلمین معسلین هم اگه دارن، ولی نمیفهمم که باید چی بکنم که رای حل شب پیدا بکنم و هم بتانم که همین متن را که میخوانم، هر چیز را که میخوانم در ذهنم بشینه.
حاج عبدالله هستم، متعلم صنف 11. بعض اوقات که من خودم که زمانی که مطالعه میکنم خودم می خط خواندم میرم ولی هوش حواس میش اصلا سر خط نمی باشه ولی من خط می خونم. 10 دقیقه بعد یا 5 دقیقه بعد یا 2 دقیقه بعد فکر رو بعد متوجه میشم که من خط خوانده اما هیچ چیز برداشت نشده. ولی بعض کتابا هست که می چاپش یا مشکل داره یا که موضوعش از نظر مغلق و مشکل تر است که ما اون رو می خونیم اما برداشت کردن نمیشه.
روانشناسان هم دلایل مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، کمبود فرصت‌ها به جوانان و نوجوانان، شیوه تدریس، نحوه امتحانگیری و ارزیابی در سیستم معارف و پوانتون‌ها را سبب تسلط نداشتن به خوانش یک مطلب در جوانان می‌دانند. شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوانتون تعلیم و تربیه برهان‌الدین ربانی، یکی از عمده‌ترین مشکل در حواس‌پرتی یا درگیری ذهنی جوانان در هنگام مطالعه را در چاپ کتاب‌های می‌دانند که بعضی الفاظ، جملات و کلمات به زبانهای انگلیسی و ایرانی نوشته شده.
علتی که نقش داره خیلی مهم است، خود متن کتاب است، خود چپتر است، خود کتاب است. الفاظ و جملات و عبارات کتاب چگونه است؟ متاسفانه یک مشکل دیگه که داره یا عبارات و متن کتاب ما انگلیسی است یا هم فارسی ایرانی. اکثریت از مسئولین از متن کتابای متون ایرانی نمیتونن اخذ کنن. باید به شاگرد به زبانش کتاب بدیم، به شاگرد به اندازه ظرفیتشون کتاب بدیم، درس بدیم.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
محمد یونس، محصل سال دوم پوانزه اقتصاد، یکی از پوانتون‌های خصوصی که زمان دچار چنین مشکل بود و نمیتونست درسای خود به فکر و ذهن آرام بخونه و از موضوع برداشت داشته باشه، گفت با یکی دو مشوره روانشناسان تا اندازه مشکل خود حل ساخته. ای که چیگونه؟ بیاین بیشتر از خودش بشنویم.
وقت مطالعه میکردم صفحه آخر میشد هیچ مفهوم ازش نمیگرفتم. خب فکر کردم هرچی میخوندم اما خودم خطا میخوندم اما فکرم دیگه طرف یک قسم تیت و پاشان همچی یک چیز نمیتونستم برداشت کنم. باز یک دکتر روانشناس یک چند مشوره دادن. از وقتی که یک صفحه را میخونی، کتاب از چپتر اصد گفه که چیز را که میخونی، بار اول که خوندی ازش برداشت نکردی، دوم بخون تا حد بخون که از اونم یک برداشت کنی، بفهمی که من چی را خوندم اون برداشت کنی. و یک مشوره دیگه دادن، گفت فرض میکنی استاد درس میتابرد، نمیتونی در ذهنت بگیری یا متوجه درس هستی، فکر دیگه طرف میشه. باز یک شکل گفت خودش شوق بده، فرض میکنی چوندی بکن، یک لاستیک در بند است باشه، کشکو کت از خود یک تکان و یک چیز بده که پس فکر دوباره جمع شه. باز من استفاده میکنم، حال خوب است، میتونم برداشت کنم.
برای که بالای ذهن خود تمرکز داشته باشیم و روح روان در هنگام مطالعه آرام باشه، تا به صورت درست درس برداشت کنیم، در قدم نخست آنچه که اذیت کننده باشه باید از نزد خود دور کرد. این سخنان شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوانتون تعلیم و تربیه برهان‌الدین ربانی بیان کرده گفت.
اولین کار را که به شاگرد پیشنهاد میکنم اولویت دادن است. به شاگرد عزیز، به محصل عزیز پیشنهاد میکنم که اولویت بده. مثلا شاگرد همی لحظه احساس کنه که دیگه نه تلویزیون مهم است، نه مسج بازی مهم است، نه فیسبوک بازی مهم است، نه در کوچه گشتن مهم است. زمانی که فکر خود از کوچه جمع نکنه، از سینما جمع نکنه، از بیابان جمع نکنه، از مثل بازی ها جمع نکنه، یعنی فکر خود باید جمع کنه. یکی او که اولویت بده، دوم فکر خود جمع کنه، سوم بعضی چیزایی را که برش قرار است اذیت کنه، مثلا رادیو، تلویزیون، دو تا فلده اونجا شوخی میکنه، پدرش اونجا گپ میزنه، مادرش اونجا کار میکنه، این محیط باید آرام بساز با خود. برا باید در کنارا بده گوشه بره و راحت درس خود بخونه. موبایل خودم از خود دور کنه. خیلی واسه رادیو رو چالان میکنه، موسیقی رو چالان میکنه. یا مثلا خیلی واسه نان میخوره، غذا میخوره و درس هم میخونه. خیلی ها شاید عادت کنه. مثلا یکی از دوستا بود گفت که نه تا وقتی که خود نخورم درس یاد گرفتن نمیتونم. خب درست است. هر کس شبیه امتیار خود خاص خودش داره. این اذیت‌ها رو دور کنه. چهارمین نکته، هر کس هر فرد شبیه خاص خود مطالعه خود داره. بیا به یادم پیدا کنه که در کدام زمان به چی شیوه، به چی طریقه، به چی نحوه یاد میگیره. خودش میفهمه. بنار ایال پیدا کنه. این چهارمین نکته رو به دقت بررسی.
دکتر محب الله زغم نویسنده افغانم میگه ذهن انسان دائما خواص پریشانی داره، بنابراین او را یک امر طبیعی تلقی کرده و برای بیرون رفته او توجه کنند. او در این مورد به چند نکته مهم اشاره کرده گفت:
یک راهی است که اگر متن با آواز بلند بخونه، اینجا هم چشمشان نوشته را میبینه، هم گوششان از طریق آواز خودشان دوباره میشنوه و یعنی یک تاثیر مضاعف میکنه و تا اندازه زیاد متمرکز میسازیشان، ذهنشان از تدایی و از انحراف به دیگه مسائل یک اندازه مسئول میشه. دیگه راهی است که وقتی که یک پاراگراف مطالعه میکنن، در پاراگراف معمولا یک یا دو کلمه محوری است که تمام پاراگراف راجع به اونمو بیان کرد. اونمو دو کلمه یا یک کلمه را پیدا کنن، دورش حلقه بکشن یا امرای تیشایی که رنگ کم داره هایلایت کنن، روشن بسادن اون کلمه را. اون موضوع دیگه ای است که بعضی کسا کوشش میکنن که کلمات حفظ کنن، عبارات که در کتاب اومده حفظ کنن. این شیوه درست نیست، به خاطر که مغز انسان یک عمل منطقی داره. اگر بین مفاهیم یک رابطه منطقی پیدا کنین، این را باسانی حفظ کرده میتونین تا ای که خود کلمات حفظ کنین. بعد از این چشمای خود پت کنن، عبارات کتاب را بیخی فراموش کنن، چیزی که خودشان برداشت کردن این را در ذهن خود تکرار کنن. در این صورت در یاد گرفتن مسائل قایمه که به چندین گروپ و چندین بخش تقسیم میشه به این شکل کمک
میشه.
خب جوانان گرامی، اگر در انگام مطالعه فکر و افکار از همه جا جمع شوه، میشه که مطلب در ذهن خود جانشین ساخت و ای راه است که داینده میشه پیشرفت های چشمگیری داشت. ای بود داشته های ای هفته برنامه هوای تازه. اما قبل از خدافیزی، شما برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله حافظتون.
راحت هر دو جهان، راحت
هر دو جهان ناله هم بشنو فغان ناله هم بشنو فغان دلبر شیرین زبان ابروی ابروی پیوست تو آتش زده بر جان من چشم افسون کار تو گشت بلای جان من ای دختر آسمان ای نغمه جاودان ای دختر آسمان ای نغمه جاودان روی تو افسون عشق روی تو افسون عشق چشم تو جادوی عشق چشم تو جادوی عشق عشق و هر